أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در اشکال به مرحوم شیخ در نقطه ثالثه از کلامشون که دعوای وجدان بود، مرحوم آخوند فرموده بودن گرچه بالوجدان تمام وجود مأخوذ در مورد تعلق طلب، تمام این وجود به ناحیه ماده متعلق طلب برمیگرده و خود طلب اصل طلب قیدی نداره، ولی با توجه به این که فعلیت طلب مشروط و منوط به عدم وجود مانع هست، در بعضی از موارد به خاطر وجود مانع طلب صادر از مولاد در مقام فعلیت، در مرتبه فعلیتش معلق به تقدیر خاص میشه که در اون تقدیر چون مانع مرتفع میشه، در اون تقدیر به فعلیت میرسه، قبل از اون تقدیر فعلیت نداره. و وقتی تقیید فعلیت طلب ممکن بود، نظیر هم داشت، مرحوم آقوم فرمود لیس به عزیزن، نظیر هم داشت، ما به ظهور قضیه شرطیه در رجوع الغید الی الوجوب باید تحفظ بکنیم. پس اینطور نیست که بر اساس وجدان طلب ولو در مقام فعلیت اصلا قیدی نداشته باشه. نه، تقیید طلب در مقام فعلیت ممکن هست. این باعث میشه که ما به ظهور قضیه شرطیه در رجوع قید الی الوجوب لا الی الواجب تحفظ میکنیم. فرمایش مرحوم آخوند این بود. در بررسی فرمایشات مرحوم آخوند بیان شد که اگر مختار ما در معنای فعلیت حکم مبنای مرحوم نائینی و مدرسه مرحوم نائینی باشد که نظر صحیح در مراتب حکم همین هست، بنابر این مبنا اشکال به مرحوم شیخ در نقطه ثالثه همونی است که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده که فرمودن بالوجدان فعل متعلق طلب که ملاحظه بشه دو قسم داره. قسم اول جایی است که مصلحت دار بودن اون فعل، مصلحت دار بودن عمل بالفعل هست، هیچ غیری نداره، به لحاظ تمام حالات مصلحت داره. قسم دومم جایی است که مصلحت دار بودن عمل معلق و مقید به تقدیر خاص هست. در قسم دوم که مصلحت دار بودن معلق به تقدیر خاص هست، طلبی که یسه و صدورش از مولا در این قسم دوم طلب مقیده، طلب منوته، طلب مشروطه. و الا در این قسم دوم اگر طلب مطلق از مولا صادر بشه، این منافات با حکمت مولا داره چون سر از لغویت در میاره. بنابر مبنای مرحوم نائینی در فعلیت الحکم جواب، بنابر مبنای مرحوم نائینی در فعلیت الحکم اشکال به مرحوم شیخ این میشه که اینطور نیست که بالوجدان همه وجود به ناحیه ماده برسه، بلکه بالوجدان در بعضی از موارد وجود به ناحیه خود وجوب و طلب برمیگرده. بنابر این مبنا که اشکال به مرحوم شیخ در نقطه ثالثه واضح است. ولی اگر در معنای فعلیت حکم مختار مرحوم آخوند را پذیرفتیم، ملتزم شدیم که حکم دارای چهار مرحله هست: اختزا، انشا، فعلیت و تنجز. فعلیت رو هم اینگونه معنا کردیم که اگر مولا بر طبق حکم جعل شده اراده بکنه فعل عبد را، تعلق بگیره اراده مولا به فعل عبد، در اون صورت حکم فعلی میشه. بنابر این مبنا که مبنای مرحوم آخوند هست، اگر بخواهیم به مرحوم شیخ اشکال بکنیم در نقطه ثالثه، بنابر این مبنا اینطور نیست که به حسب وجدان همه قیود لزوماً به ناحیه ماده بخوره و اصل طلب قید نداشته باشه، فقط فعلیت طلب قید داشته باشه. اینطور نیست. ولو مرحوم آخون اینگونه اشکال کرد به مرحوم شیخ، ولی این مبنای مرحوم آخون در فعلیت اختزا نداره که اینگونه اشکال بشه که تغییر طلب را فقط در مرتبه فعلیت بپذیره. به لحاظ اصل طلب بفرماید قید نداره، بلکه قیود، تمام قیود به ناحیه متعلق طلب و ماده برمیگرد. اینطور نیست، بلکه از جهت اینکه متعلقات تکالیف در اشتمال بر مصلحت، هم از جهت اشتمال بر مصلحت و هم از جهت وجود مانع برای فعلیت، چون اقسام و حالاتی پیدا میکنند، در حقیقت سه صورت پیدا میشه برای تعلق طلب از جهت اختلاف در اشتمال بر مصلحت و از جهت وجود مانع، سه صورت برای موارد تعلق طلب پیدا میشه. صورت اول و فرض اول جایی است که فعل در تمام حالات و تقاضی دارای مصلحت باشه، مانعی از فعلیت طلب هم وجود نداشته باشه. این یک فرض. حکم این فرض چیه؟ در این فرض طلبی که متعلق به این فعل، به این عمل میشه، طلبی است که هم مطلق هست هم فعلی هست، چون عمل دارای مصلحت هست فی جمیع التقادیر، مانعی هم از بعث فعلی به این عمل وجود نداره. این فرض اول. فرض دوم جایی است که فعل در تمام حالات و تقادیر دارای مصلحت هست، ولی فعلیت طلب نسبت به این عمل دارای مانع هست. این فرض دوم. در این فرض طلبی که صالح هست، صحیح هست، از مولا صادر بشود، طلب مطلق هست که به لحاظ اصل طلب قید ندارد، ولی به لحاظ فعلیت باید مقید به تقدیر خاص باشد، چون الان روی مبنای مرحوم آخون داریم بحث میکنیم دیگه. بنابراین مبنا در این فرض دوم، طلبی که یصح و صدورش از مولا، طلبی است که مطلق هست، از نظر اصل و طلب قید ندارد، ولی از نظر فعلیت قید داره. فرض سوم هم اینه که فعل اصلا در تمام حالات دارای مصلحت نیست، بلکه مصلحت دار بودن فعل در تقدیر خاص هست. این فرض سوم بنابر مبنای مرحوم آخون در فعلیت الاحکام هم امر ممکنی هست. این فرض ممکن و تحقق هست. این دو نیست که روی مبنای مرحوم آخون این فرض معقول نباشه، نه، معقول هست. پس فرض سوم اینه که مصلحت دار بودن عمل در همه تقادیر نباشه. در تقدیر خاصی مصلحت داشته باشه. حکم این فرض چیه؟ طلب صحیح از مولا در این فرض صادر میشه، طلب اینه که اصل و طلب مقید و مشروط به تقدیر خاص باشه. بنابراین ما اگر بر اساس مبنای مرحوم آخون در مراتب الحق و در فعلیت معنای فعلیت الحق بخواهیم مسئله را حساب بکنیم، رجوع الغیر الی الوجوب به دو نحو تصویر میشه. یک نحوش همونیست که مرحوم آخون فرموده بود که اصل و طلب غیر ندارد ولی فعلیت و طلب غیر دارد. نحوه دیگهش اینه که اصل و طلب مقید باشه، اصل و طلب مقید و معلق به تقدیر خاص باشه. چرا؟ لاختصاص المصلحه به اون تقدیر. قبل از اون تقدیر اگر مصلحت نداشته باشد، طلب اصل و طلب تعلقش به فعل به اون فعل خاص معنا نداره. پس بنابر مبنای مرحوم آخون در فعلیت الحق اگر بخواهیم به مرحوم شیخ اشکال بکنیم، باید بگوییم که اینطور نیست که بالوجدان همه قیود به ناحیه ماده برگردد و طلب هیچ غیری نداشته باشد، بلکه بالوجدان در بعضی از موارد اصل و طلب مطلق هست، فعلیتش قید دارد. در بعضی از موارد اصل و طلب هم قید دارد. و وقتی تقیید هیئت، تقیید وجوب، رجوع الغید الی الوجوب ممکن بود ثبوتن و بحث به وجدان هم موارد اینجوری در تعلق طلب وجود داره، ما به قضیه شرطیه که برخورد کردیم ظهورش رجوع الغیر الی الوجوب هست، باید به این ظهور ملتزم بشیم. خب نتیجه بس نه مرحوم یعنی همون در بنابر مبنای مرحوم ناینی که اصلا همینجور جواب داده میشه، ولی این جواب این صورت از صور رجوع الغید الهیئه الی مفاد الهیئه الی الوجوب رو مبنای مرحوم آخوندم تصویر داره. یعنی اونجا که گفته شد روی این مبنا هم قابل پیاده شدن هست. اینطور نیست که کلام مرحوم آخون بر اساس مبنای خودش اشکالش اشکال کامل باشه، ناقص نباشه. نه، حتی بنابر مبنای خودش در فعلیت الحق اشکالش به شیخ در نقطه ثالثه اشکال ناقصی است، احتیاجی به تکمیل داره. روی حساب میگم نباید همین اشکال به همینه که نباید معترف میشد به این که اصل و طلب هیچ جا قید نداره، بلکه باید میفرمود که در بعضی از موارد اصل و طلب قید ندارد ولی فعلیت و طلب قید دارد. به این هم اضافه میکرد که اصلا در بعضی از موارد اصل و طلب هم قید دارد، اصل و طلب هم مطلق نیست. اینو باید اضافه میفرمود روی مبنای خودشون در فعلیت الحق، باید این رو هم اضافه می‌فرمود. اون چرا که فرموده طبق مبنای خودشون این که یک صورت درست کرده برای رجوع قید الی مفاد الهیئه، اون اشکال نداره، اون درسته، ولی منحصر در این نیست. حاصل بله مناقشه، یعنی مناقشه در کلام مرحوم آخون اینه که اونی را که ایشون فرض کرده برای رجوع قید الی الوجوب منحصر در این نیست، باید در کنار او یه فرض دیگر رو هم ذکر می فرمود، چون اون فرض دیگر هم بنابر مبنای مرحوم آخون در فعلیت قابل تصویره. اینجور نیست که بنابر اون مبنا غیر معقول باشه. خب نتیجه بحث در این نقاط ثلاثه‌ای که در تقریرات بحث مرحوم شیخ در مطار الانظار مطرح شده بود، نتیجه بحث این شد که فرمایش مرحوم شیخ در نقطه اول که مقتضای قواعد عربیه را رجوع الغید الی الهیئه فرموده بودند، کلام مرحوم شیخ در این قسمت صحیح و تامه، ولی در نقطه نکته دوم که فرمودن عقلا امتناع دارد رجوع الغیر الی الهیئه، و نکته سوم که فرمودن بالوجدان و لب، بله همه قیود به ناحیه ماده برمیگردد و طلب علا حد سوا فی جمیع الحالات هست. فرمایش ایشون در این نقطه ثانیه و ثالثه تمام نبود، قابل مناقشه و من هست که مناقشه‌اش هم بیان شده. خب در اینجا از بحث رجوع زید و شرط به ناحیه هیئت یا به ناحیه ماده مطلبی باقی مونده که باید تکمیل بشه، بحث بشه و تکمیل بشه، و اون مطلب عبارت از این هست که گرچه در این جهت دوم که مربوط به رجوع الغید تعیین مرجع غید در قضایای شرطیه هست، در کلام مرحوم شیخ، در کلام مرحوم آخوند و متقدمین از اصولیین فقط دو تا احتمال مطرح بود، یکی رجوع الغید الی الهیئه، یکی هم رجوع الغید و شرط الی الماده. این دو تا احتمال مطرح بود، ولی یک وجه سومی هم، احتمال سومی هم بعد از مرحوم آخوند مطرح شده که مرحوم نائینی اون وجه سوم را اختیار کردن و اون رجوع الغید و شرط الی المادت المنتصبه هست، به ماده برمیگردد ولی نه مطلق ماده بلکه به ماده منتصبه. مختار مرحوم نائینی اینه هست و فرمودن که اصلا مراد مرحوم شیخ هم همینه، نه تنها مختار ما اینه، مختار مرحوم شیخ هم همینیست که ما گفتیم که به ماده منتصبه برمیگرده. در همین بحث که مرجع قید و شرط در قضیه شرطیه چیه، فرمودن حق این هست که قید به ماده برمیگرده نه به هیئت، ولی مراد از تغییر ماده لیس ما هو ظاهر و تغییرات مرحوم شیخ که قید از وجود واجب باشد و وجوب مطلق باشه، فعلی باشه، مراد این نیست تا واجب مشروط برگردد به واجب معلقی که صاحب وصول مطرح کرده. مراد از رجوع الغید الی الماده این نیست که وجوب مطلق باشد، ماده از به نحو مطلق مقید باشد که سر از واجب معلق به اصطلاح صاحب وصول در بیاورد، بلکه مراد اینه که قید به ماده منتصبه برمیگرده. مراد مرحوم شیخ هم همین، حق اینه که به ماده منتصبه برمیگرده، مراد مرحوم شیخ هم همینه. بعدم بله این فرمایش مرحوم نائینی اینه، مختار مرحوم نائینی در این بحث اینه. مرحوم شیخ حسین حلی در کتاب اصول الفقه فرمودن که لا یخفا که شیخنا الاستاذ بحث در این رجوع الغید الی الماده منتصبه را خیلی طولش داده، قد اطال الکلام فی توضیح مختاری که همون مختار شیخ باشه، و این مسئله را این در چند شب بحث کردن، کان ذالکه فی لیال متعدده. فرمودن که اینجا بله ایشون احتمالات متعددی را تصویر فرمودن در مرجع قید، اون که به 6 احتمال برمیگرده که در فواید این احتمالات شیشگانه آمده است، بعد یکی یکی اینها را رد کرده، اونی را که قبول کرده رجوع الغید الی الماده به لحاظ تعلق نسبه هست، اما ماده منتصبه، این قول را اختیار کرده. وجه اختیار این قولم اینه که نتوانست قید رجوع الغید الی الهیئه را تصحیح بفرماید، و همینطور رجوع الغیر الی الماده رو هم ماده مطلقه رو هم نتوانست تصحیح بفرماید، چون اونها به اونها اگه برگرده محذور داشت فرارن از اون محذور فرموده ما باید قید را به نهایه ماده منتسبه برگردونیم. بعد ایشون داره که مرحوم ناینی که مطالب را میفرمود، من مطالب مرحوم ناینی را تحریر کردم، بعد اشکال کردم به مرحوم ناینی، مرحوم ناینی از اشکال من جواب داده، ولی خب من قانع نشدم، جواب مرحوم ناینی برای من قانع کننده نبود. این بحث را با مرحوم سید اصفهانی هم مطرح کردم، مرحوم سید ابوالحسن هم همین نظر را داشتن، نظر ایشان هم رجوع الغید الى المادت المنتسبه هست و من مطالب ایشون را هم تحریر کردم، اشکال هم به قول ایشون، به کلام ایشون هم اشکالم را نوشتم، ایشون هم بله جواب داد از این اشکال، ولی جواب ایشون هم برای من قانع کننده نبود. حالا بعدا توضیحش میاد که حاصل جوابی که هم مرحوم ناینی هم مرحوم سید ابوالحسن به اشکال مرحوم هلی دادن اینه که این برمیگرده به ماده مقید، به ماده‌ای که ملاحظه شده است در او که نسبت دارد به وجوب، منتسب به وجوب، متصف به وجوب، ولی این اتصاب به نحو تغییر نیست، به نحو قضیه حینیه است. حاصل اون چرا که این دو بزرگوار در جواب از اشکال مرحوم هلی نوشتن، ایشون فرمودن که ایشون مرحوم هلی فرموده من تحریر کردم، حاصل بیان این دو بزرگوار اینه. حالا در بررسی مختار مرحوم ناینی در این مسئله، در این مسئله که فرمودن وجود به یعنی شرط در قضیه شرطیه، شرط یا در حالا چه در جمله طلبیه چه در جمله اخباریه، جمله طلبیه مثل کلا ما طلعت شمس فنهار موجوده، جمله طلبیه این جمله خبریه، جمله طلبیه مثل اینجا که زیدون فاکرمه که طلب در نهایه جزا هست. در بررسی فرمایشات مرحوم ناینی در این بحث باید دو تا امر معلوم بشه تا بعد بریم سراغ این که آیا فرمایششون تمامه یا تمام نیست. امر اول اینه که چرا مرحوم ناینی رجوع الغید به هیئت که مختار مرحوم آخون بود به مفاد هیئت و مشهور و رجوع الغید به ماده مطلقه که ظاهر تغییرات بود، چرا ملتزم به این نشد و به سراغ ارجاع الغید الى ماده منتسبه رفتن، چرا از اون بله اون دو مبنا رو، اون دو احتمال رو قبول نکردن؟ این امر اول. امر دوم اینه که مراد مرحوم ناینی، مقصود مرحوم ناینی از ماده منتسبه چه چیزی هست، چون این تعبیر ماده منتسبه فیه احتمالاتی، خود مرحوم باید نگاه بکنیم که مراد مرحوم ناینی چیه. یه تعبیراتی در تغییرات اجود، در تغییرات فواید هست، باید از اونا در بیاریم که مراد مرحوم ناینی در این ماده منتسبه چیه. اما امر اول اینکه رجوع غید به مفاد، اینکه چرا از ارجاع الغید الى مفاد الهیئه مرحوم ناینی فرار کردن و قبول نکردن و همینطور ارجاع الغید الى ماده مطلق، دلیل مرحوم ناینی در این قسمت همونطور که در تغییرات در هر دو تقریر هست، دلیل مرحوم ناینی در اینکه چرا غید را نباید به ناحیه هیئت برگردانیم همانی است که قبلا در اون وجه امتناع بیان شد، وجه سوم امتناع بیان شد. دلیل ایشون اینه که معانی حرفیه و هیئات اینها ملحوظ علی نحو العالیه هستند، ملحوظ بالاستقلال نیستند، در حالی که اطلاق و تقلید از شؤون معانی ملحوظ بالاستقلال، از شؤون معانی مستقله هست. معنای هیئت که ملحوظ بالاستقلال نیست، ملحوظ عالیان هست، این قابلیت تقلید را نداره. رجوع القید الى الهیئه، الى مفاد الهیئه ممکن نیست، چون مفاد الهیئه ملحوظ بالاستقلال نیست. دلیلشون برای رد این احتمال اینه. اما قسمت دیگر که چرا قید به ماده برنگردد، به همون نحوی که ظاهر تغییرات هست، تغییرات مرحوم شیخ، ظاهر مطار الانظار، چرا به قید به ماده به نحو مطلق برنگردد، به طوری که وجوب مطلق باشه، فعلی باشه و قید فقط به ناحیه واجب برگرده، فقط واجب قید داشته باشه، وجوب هیچ قیدی نداشته باشه، لافل اصل لافل فعلیه. فرمودن وجهش اینه که اگه وجوب مطلق و فعلی باشه و واجب واجب مقید باشه، خب این همون وجوب مشروط رو ما اگر اینگونه معنا بکنیم، این همون واجب معلق به اصطلاح صاف اصوله. این هم اگر وجوب هیچ غیری نداشته باشه، لافل از لافل فعلیه و بله و همه قیود به نایه ماده برگرده، فقط ماده مقید باشد، این همون واجب معلق به اصطلاح صاف اصول هست که مرحوم ناینی فرمودن به نظر ما واجب معلق باطله، به نظر ما فرمودن واجب معلق قابل التزام نیست. چرا واجب معلق قابل التزام نیست؟ دلیلش در بحث واجب معلق، دلیل مرحوم ناینی برای انکار واجب معلق در بحث واجب معلق می آید، ولی در اینجا اشاره فرموده، به نحو اشاره اون دلیل را ذکر کردم که چرا ما واجب معلق را قبول نداریم. فرمودن اگر جعل حکم علا نحو قضیه حقیقی باشد، کما هو الحال در جعل احکام شرعیه، فعلیت حکم تابع فعلیت موضوع هست، فعلیت حکم تابع فعلیت موضوع هست، معنا ندارد که بدون تحقق موضوع، بدون فعلیت موضوع حکم به مرحله فعلیت برسه، این معنا نداره. و حال اینکه در واجب معلق، معنای واجب معلق اینه که وجوب فعلی هست، وجوب مطلق هست، فعلی هست، ولی واجب قید داره استقبالیه. مرحوم ناینی فرمودن که این امکان نداره، چون فعلیت الحکم تابع فعلیت موضوع هست، اگر موضوع هنوز محقق نشده چطور میشود حکم فعلی باشه؟ حالا دلیلش اینه، اینکه این دلیل تمام است یا تمام نیست موکول به بحثه، ولی وجه این که مرحوم ناینی رجوع القید الى الماده که ظاهر مطار الانظار بوده را قبول نکردن، وجهش اینه. خب علت این که استنکاف کردن از التزام به مختار مرحوم آخون یا مختار و مختار مشهور و همینطور مختار تقریرات، علتش اینه. این امر اول. امر دوم که مراد مرحوم ناینی از ماده منتسبه که فرمودن قید در کلام در قضیه شرطیه، شرط باید به اون برگرده، چه چیزی هست؟ در اجود اینطور تعبیر فرمودن که وجه صحیح و اونچه مراد مرحوم شیخ هست اینه که قید به ماده منتسبه میخوره. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه شی قد یکون و متعلقا لنسبت طلبیه مطلقا من غیر تقییده، و قد یکون متعلقا به متعلق نسبت طلبیه می شود که مفاد هیئت هست، ولی هین اتصافهی به غید فی الخارج. خودش هم مثال زدن، مثلا الحج المطلق، این طرف این متعلق نسبت طلبیه نیست، لا یتصف بالوجوب، حج مطلق متصف بالوجوب نیست، بل المتصف بالوجوب هو الحج، هو الحج المقید حج بالاستطاعت الخارجیه، حجی که همراه باشد در حال استطاعت خارجیه باشد، نه بله نه حج مطلق. حج مطلق بله متعلق و مورد نسبت طلبیه نیست. این در اون اجوه توضیحی که دارن به همین نحوه فرمودن هذا الغید یستحیل و تعلق طلب فعلی بهی فما لم یوجد هذا الغید، مادامی که این قید استطاعت نیامده است، چون ماده به تنهایی ماده مطلق که واجب نشده بود، ماده مقید به استطاعت واجب شده، تا وقتی که این قید در خارج حاصل نشود متعلق طلب نخواهد بود، طرف نسبت طلبیه نخواهد بود. در اجود توضیحشون اینه، در فواید هم اینجور فرمودن قید به محمول منتصب میخوره، احتمالاتی را مصرف فرمودن حق اینه که قید به محمول منتصب میخوره به وصف کونهی منتصبن. در قضیه جزا که موضوع محمولی در بین هست، شرط به محمول منتصب میخوره، محمول به ما این که منتصب هست، به وصف انهو منتصب. خودشون هم توضیح دادن که محمول منتصب که میگوییم در مثلا انجا اک زیدون فاکرمه، در ناحیه جزا محمول ممکنه، مقصود از محمول اون که در اینجا حکم روی او رفته است، اعم از این که این محمول متعلق حکم باشد، یعنی در این جمله اکرمه اکرام را متعلق اکرام محمول باشه و عنوان واجب بر اکرام حمل بشود، اکرامی که یحمل علی الفاعل هم یعنی عنوان واجب بر اکرام حمل میشه، یا اینکه محمول را وجوب بگیریم ولی وجوب الاکرام، وجوبی به معنا و اکرام. فرمودن قید باید به محمول منتصب بخوره، اکرام به معنا و واجب بخوره یا وجوب الاکرام بخوره. مراد ما اینه که در قضیه شرطی قید به ماده منتصب میخوره، اونی که مرحوم شیخ هم نظر به حسب برداشت صحیح مختار مرحوم شیخ هم همین هست، اینی که مورد غیر مرجع غیر ماده منتصب باشه. در نهایت هم در بله اجود هست و هم در فواید این دلیل آمده که رجوع غیر به ماده منتصب مقتضای قواعد عربیه هست. ظاهر قضیه شرطیه اینی که غیر به ماده منتصب میخوره. در این حساب اگر این قسمت از فرمایش مرحوم نائینی را در نظر بگیریم، ملاحظه بکنیم، در مجموع دو تا دلیل برای فرار از رجوع ارجاع الغیر الی الهیئه او المادت المطلقه هست، یکی این که اونها محذور داره، یکی این که ظاهر قضیه شرطی اصلا همینه. ظاهر قضیه شرطیه همین هست که قید به ماده منتصبه میخوره، این مقتضای ظهور قضیه شرطی است. چرا؟ توضیح دادن هم در تغییرات اجود هم در تغییرات فواید توضیح دادن. فرمودن مفاد قضیه شرطیه ربط بین جملتین تعلیق جزا بر شرط هست. تعلیق جمله جزا بر شرط لا یستقیم الا اینکه شرط به مفاد جزا بخوره. مفاد جزا اگر قضیه حملیه باشه، نتیجه قضیه حملیه معلق بر شرط میشه. جزا اگر قضیه طلبیه باشه، نتیجه جمله طلبیه، مفاد جمله طلبیه، نتیجه او معلق بر شرط میشه. در مثل کل ما کانت شمس طالعتن، اینجا که بله این شرطش هست، فنهار و موجود جزا جمله خبریه هست، نتیجه جمله خبریه، جمله نتیجه جمله خبریه وجود و نهار هست. این وجود و نهار معلق می شود در طلوع شرط که قضیه شرطیه باشه. در قضیه طلبیه مثل این جا که زیدون فاکرمه، مفاد جمله طلبیه، نتیجه جمله طلبیه فرمودن وجوب اکرام یا اکرام واجبه، این معلق بر اونه. اکرام بعد الانتصاب، اکرام بعد الاتصاف بالوجوب، این معلق بر قضیه شرطیه، نه ذات اکرام. ذات اکرام که مفاد جمله جزا نیست. مفاد جمله جزا اکرام خاص هست، اکرام واجب هست یا وجوب الاکرام. این وجوب الاکرام و اکرام الواجب اینها معلق بر قضیه، معلق بر شرط می شوند. تعبیر مرحوم ناینی در اینجا اینه که فرمودن در متن اجود و همینطور در فوایدم شبیه این عبارته، فرمودن اکرام بعد الانتصاب الالوجوب، اکرام بعد الاتصاف بالوجوب، این معلق بر شرطه، این منوط به شرط هست، نه ذات اکرام، نه مطلق الاکرام. ولی این بعدیتی که ما گفتیم اکرام متصف بعد الاتصاف بالوجوب، این بعدیت بعدیت زمانی نیست. چون وجهش هم فرمودن اگه بعدیت بعدیت زمانی باشه، اکرام به ما این که واجب شده است، بعد ما سار واجبن، اگه بعدیت بعدیت زمانی باشه، این سر از نفس در میاره. چون معنیش اینه که یه بار انشا کرده است وجوب را به نحو مطلق، بعد ما سار واجبن دوباره این را تغییر کرده به نحو معلق، این سر از نفس در میاره. این بعدیتی که ما میگوییم بعدیت زمانی نیست، بلکه بعدیت رتبی هست. یعنی در رتبه متقدم فرض می شود که اکرام واجب شده است و بعد ما سار واجبن این مقید می شود، به این مقید به این شرط می شه. پس مراد مرحوم ناینی از ماده منتسبه که به نظر ایشان مرجع الغید هست، قید مرجع و شرطه، شرط در قضیه شرطیه و قید در قضیه شرطیه به اون برمیگرده، مقصود از ماده منتسبه یعنی ماده‌ای که انتصاب به وجوب دارد، اتصاب به وجوب دارد. این امر دوم. حالا بعد از معلوم شدن این که مراد مرحوم ناینی از ماده منتسبه چیه و علت فرار مرحوم ناینی از التزام به رجوع الغید الی الهیئه و الی ماده مطلقه چیه، باید ببینیم که آیا این وجه صحیح هست یا مورد اشکال و مناقشه هست. مرحوم آقای خویی در تعلیقه اجود دو تا اشکال کردن به این فرمایش مرحوم ناینی که به عنوان تحقیق و بیان الحق در مسئله ارائه شده. نه تعلیق رو اکرم در خود اکرم به تنهایی نه، ولی چون مفاد قضیه شرطیه اناته جزا به شرط هست، اون نتیجه جزا رو باید حساب کرد. نتیجه جزا و مفاد جزا کلمه خود ماده اکرام فرموده به تنهایی که نیست، اونی که نتیجه وجوب مطلق هم نیست، اکرام مطلق هم نیست، اکرام به معنه و واجبانه یا وجوب الاکرام هست فرمودن. این اونی که نتیجه جزا هست او تعلیق بر شرط. ما الان دنبال این هستیم که ما علق علی شرط و ما قید به شرط چه چیزی هست. مرحوم ناینی فرموده ما قید به شرط نتیجه جزا هست، نه خود ماده متعلق وجوب به اطلاقه. مرحوم آقای خویی دوتا اشکال کردن به این فرمایش مرحوم ناینی. اشکال اول مرحوم آقای خویی به مرحوم ناینی اینه که شما که فرمودید قید به ماده منتسبه برمیگردد، ماده منتسبه مقید میشه، تغییر ماده منتسبه یعنی تغییر اتصاف ماده به وجود که با توضیحی که داده میشه ولی در کلام مرحوم آقای خویی نبود، با یعنی ماده متصل به وجود به حسب تصریح در بعضی از تغییرات شما هم هست دیگه. تغییر ماده منتصبه یعنی ماده متصل به وجود. خب ماده متصل به وجود اگر تغییر بشه، این چیزی غیر از تغییر مفاد هیئت نیست، این همون تغییر مفاد هیئته. از نظر لفظ فقط تغییر در حد لفظ هست و الا من حیث المعنا والحقیقه تغییر ماده منتسبه چیزی غیر از تغییر مفاد هیئت که وجود باشه نیست. ماده به ما انه متصفون بالوجوب اگر مقید بشه یعنی وجوب مقید شده، پس وجهی نداره که وقتی این دوتا یک امر بودن و تغایر لفظی هست، وجهی نداره که به اصطلاح سر و صدا بشه بگی اون درست نیست، اونو ما ملتزم نمیشیم، اینو ملتزم شیم. اینه که گفتید همون هست دیگه، چیزی غیر از اون نبود. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که حالا اگر این همون هم نباشد، اگر تغییر ماده منتسبه این تغییر الوجوب هم نباشه، ولی اون محذوری که به خاطر اون محذور شما از رجوع الغید الى مفاد الهیئه عدول کردید، فرار کردید، اون رو نپذیرفتید، اون محذور در تغییر ماده منتسبه هم وجود داره. اون محذور چی بود؟ محذور این بود که معنای حرفی، معنای هیئت چون ملحوظ به استقلال نیست، قابلیت تغییر را نداره، اگر شما بخواهید غیر را به ماده منتسبه یعنی ماده متصفه به وجود بما انه واجب، بما اینکه انتصابی به وجود دارد، از حیث انتصاب به وجود اگر بخواهید اینو غیر بزنید، اون محذور اینجا هم موجوده. شما برای فرار از محذور کاری کردید دیگه، از رجوع علل هیئه برگشتید به رجوع به ارجاع علل ماده منتسبه، با این که نفس المحذور این اون محذور همچنان باقی هست. این اشکال، دو تا اشکالی که مرحوم ناینی، مرحوم آقای خویی بر بله به فرمایش مرحوم ناینی کردن. مرحوم آقای حلی در همون کتابشون که فرمودن ما به مرحوم ناینی اشکال کردیم، اشکالی که نوشتم به مرحوم اشکالم را به مرحوم ناینی خودم تحریر کردم، اینها در اون اشکالی که به مرحوم ناینی کردن فرمودن که هر چند این تغییر ماده منتسبه با تغییر مفاد الهیئه یکی نیست، چون این غیر از ماده منتسبه یعنی ماده مقید به این غید، ولی اون محذور رجوع الغید الالهیعه در اینجا هم وجود داره. چرا؟ به خاطر اینکه شما که میگویید ماده منتسبه به وجود متعلق مقید به شرطه، یا باید مرادتون از ماده منتسبه ماده مقید به وجوب باشد که وجوب غیر او باشد، نسبت طلبیه غیر او باشد، یا باید مرادتون ماده مرکب از این وجوب باشه که وجوب جز او باشه. این ماده متصفه به وجوب دو تا احتمال بیشتر در اون نیست، یا غیره یا جزه. هر کدوم از اینها که باشد، وقتی شما ماده با این غیر، ماده با این جز را مشروط کردید، مقید میخواهید بکنید به یه غیری، خود اون تغییر به خود غیر، به خود جز هم کشیده میشه، با حال این که این غیر، این جز معنای حرفی هست، معنای حرفی که ملحوظ به الاستقلال بود، ملحوظ به الاله بود، چطور شما این را مورد تغییر قرار دادید؟ اشکال تغییر ما، اشکال تغییر هیئت، رجوع الغیر الی الهیئت، اون محذور در تغییر ماده منتصبه هم وجود داره، چون مراد از ماده منتصبه یعنی ماده متصبه به وجود، اتصاف ماده به وجود یا به نحو تغییر یا به نحو ترکیب و جزئیت هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.